شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اولین لحظات روز شنبه 12 مرداد ماه رو به وقت ایران پشت سر می‌ذاریم. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما هستم با مجموعه از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو، بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. حمله انتحاری به دانشکده پلیس در کابل دست کم 20 کشته به جای گذاشت. به گفته مقام‌های افغان، فرد مهاجم با پوشیدن یونیفرم پلیس خود را در صف کارآموزان در جلوی دروازه دانشکده منفجر کرد. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. روز پنجشنبه هم 24 غیر نظامی در انفجار بمبی در مرکز کابل کشته و 240 نفر زخمی شده بودند. خبرگزاری ایرنا به نقل از حسین قاسمی کنسول ایران در ارزروم ترکیه گزارش داده است که در حمله و تیراندازی افراد ناشناس به یک اتوبوس مسافربری ایرانی در خاک ترکیه یک تن از مسافران آن کشته شدند. کنسول ایران افزوده که هویت و تابعیت این فرد هنوز روشن نیست. به گفته او این حمله روز جمعه در جاده دوقو بایزید به شهر وان رخ داد. علیرضا بیکتلی سفیر ایران در ترکیه ساعتی پیشتر به خبرگزاری فارس گفته بود که فرد کشته شده یک ایرانی است. خبرگزاری آناتولی ترکیه از زخمی شدن 4 مسافر خبر داده بود. استانداری کردستان حمله افراد شاخه نظامی حزب حیات آزاد کردستان پژاک را به پاسگاهی در مریوان تایید کرده، اما میگوید در این حمله فقط چند شلیک کور به سمت نگهبانی پاسگاه شده و تلفاتی نداشته است. علیرضا آشناگر معاون سیاسی امنیتی استانداری کردستان به خبرگزاری ایرنا گفته است که این حمله پنجشنبه شب رخ داده و فقط خسارت بسیار جزئی به پاسگاه رسیده. از سوی دیگر گروه پژاک گفته است در این حمله 20 نفر از ماموران ایرانی کشته شدند و افزوده که به تلافی حمله سپاه پاسداران به افراد این گروه و نقض محرز آتش‌بس به این حمله دست داده است. گزارش‌ها به نقل از دو منبع امنیتی و اطلاعاتی آمریکا حاکی است که قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران روز 3 مرداد امسال به روسیه سفر کرده. قاسم سلیمانی از سال 2007 در فهرست مقام‌های ایرانی تحریم شده در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد و بخش از این تحریم ممنوعیت سفر او به دیگر کشورهاست. به گزارش رویتر شبکه خبری فاکس نیوز آمریکا روز پنجشنبه گزارش داده بود که قاسم سلیمانی روز 24 ژوئیه 3 مرداد وارد مسکو شده و با رئیس جمهوری و وزیر دفاع روسیه دیدار و 3 روز بعد مسکو را ترک کرده است. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی روسیه، سخنگوی کاخ کرملین گزارش‌ها در مورد دیدار قاسم سلیمانی با ولادیمیر پوتین را رد کرده و وزارت دفاع روسیه هم حاضر به ابراز نظر نشده است. شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا روز جمعه به تشکیل کمیته رأی داد که وظیفه رسیدگی به موضوع استفاده از گاز کلور در حملات در سوریه را بر عهده خواهد داشت. کشورهای غربی دولت سوریه را مسئول این حملات می‌دانند. پیشنویس این قطعنامه ماها در دست بررسی و بحث اعضای دائم شورای امنیت بود و اکنون با تصویب آن تیم از کارشناسان باید مشخص کند که چه کسانی یا گروهی مسئولیت این حملات شیمیایی را داشته است. دولت ترکیه دارایی علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن همچنین چند تن از رهبران حوثی‌ها را مسدود کرد. به گزارش خبرگزاری آناتولی دارایی و اموال این عده به موجب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مسدود شده است. بر پایه این گزارش علی عبدالله صالح که اکنون از متحدان حوثی‌هاست و پسر او احمد علی عبدالله صالح همراه عبدالمالک حوثی، عبدالیحیی حکیم و عبدالخالق حوثی از رهبران حوثی‌ها 5 نفری هستند که حساب‌ها و دارایی‌شان مسدود شده است. ترکیه از عملیات نظامی عربستان در یمن حمایت کرده.
با سپاس از مینا بهارمست، شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید. اما بشنوید گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. در حالی که امام جمعه موقت تهران از عملکرد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران تقدیر کرده، امام جمعه مشهد توافق هسته‌ای را بد خوانده. منابع امنیتی در آمریکا میگویند سفر اخیر قاسم سلیمانی به روسیه ناقض تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران است. درگیری‌های داخلی ترکیه حالا به مسافران ایرانی هم آسیب رسانده و یک نفر در جریان حمله نیروهای حزب کارگران کردستان ترکیه به یک اتوبوس ایرانی کشته شده. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. از زمان اعلام توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین، امامان نماز جمعه در ایران مواضع متفاوت و گاه متناقضی را در قبال این توافق گرفتند. روز جمعه 16 مرداد در حالی که امام جمعه موقت تهران از عملکرد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران تقدیر کرده، امام جمعه مشهد توافق هسته‌ای وین را بد و در تناقض با خطوط قرمز رهبر جمهوری اسلامی خواند. در این زمینه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد در خطبه‌های نماز جمعه 16 مرداد این شهر در سخنانی درباره توافق هسته‌ای اخیر ایران با 6 قدرت جهانی در وین گفت که این توافق در هر صورت از خطوط قرمز رهبر جمهوری اسلامی عبور کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، امام جمعه مشهد خطاب به نمایندگان مجلس ایران گفت که چه توافق اخیر هسته‌ای را تصویب کنند و چه نکنند، واقعیت را بپذیرند که توافق جامع هسته‌ای عبور از خطوط قرمز رهبر جمهوری اسلامی است. سه‌شنبه هفته گذشته هم احمد علم‌الهدا در جلسه بررسی توافق هسته‌ای در مشهد گفت که توافق خوبی صورت نگرفته است. سایت اختصاصی امام جمعه مشهد که متن کامل این جلسه را منتشر کرده، به نقل از آقای علم‌الهدا آورده که آنچه که در توافق هسته‌ای وین باید از سوی ایران انجام بگیرد، در نقطه مقابل خواسته های از پیش اعلام شده ی آیت الله خامنه ای است. کمتر از 2 ماه پیش از اعلام توافق جامع هسته‌ای در وین، آیت الله خامنه ای در سخنانی شرایطی را به عنوان خطوط قرمز در گفتگوهای هسته‌ای مطرح کرد.
از جمله نکات مهم این است که تحریم‌های اقتصادی و مالی و بانکی همه باید فوراً در هنگام امضای موافقتنامه لغو بشه. یک نکته اساسی دیگر این است که ما با موکول کردن هر اقدامی به گزارش آژانس مخالفیم. با بازرسی‌های غیر متعارف هم بنده موافق نیستم، با پرسجو از شخصیت‌ها هم به هیچ وجه قبول ندارم و موافق نیستم.
گفته های امام جمعه مشهد در مخالفت با نتیجه گفتگوهای هسته‌ای در حالی است که همزمان روز جمعه محمد امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران ضمن تقدیر از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفت که آنها توانستند با کار خود حمایت مردم و رهبر جمهوری اسلامی را جذب کنند. رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که مواضع متفاوت و گاه متناقض ائمه جمعه در ایران در قبال توافق هسته‌ای اخیر ریشه در نحوه موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی دارد.
الان یک واقعیت موجودی داریم که آقای موعدی کرمانی در این کل جامعه روحانیت مبارز هم بهش اشاره کردن و اون که یک سکوت معنادار آیت الله خامنه‌ای در قبال توافق وین هستش که در واقع به صورت جزئی موضع‌گیری نکرده و اون رو منوط کرده به تصمیم‌گیری نهادهای قانونی کشور. یک بخش دیگه‌ش هم به خاطر نوع تحلیلی که در مورد مواضع رهبری دارن، بخششون اعتقاد دارن که رهبری در واقع خطوط قرمز رو مشخص کرده، بنابراین افراد باید متناسب با اون خطوط قرمز موضع‌گیری مثبت یا منفیشون و تحلیلشون ارائه بدن و برخی اعتقاد دارن که نه، ما باید منتظر اعلام نظر نهایی رهبری باشیم و وقتی شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد و رهبری تایید کرد، این به معنای پذیرش کامل هستش. باعث شده که ما یک موضع‌گیری بسیار متفاوت و گاه متناقضی رو از سوی ائمه جمهوری شاهد باشیم.
در همین حال اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگوی اختصاصی با نشریه خبری آلمانیتور که مقرش در واشنگتن است، از گفتگوهای هسته‌ای و توافق حاصل از آن حمایت کرده است. به نوشته ی سایت آلمانیتور، آقای هاشمی رفسنجانی در این گفتگو اضافه کرده که مخالفان توافق هسته‌ای اخیر اشتباه می‌کنند.
گزارش رضا جمالی رو میشنوید. میدونید که آخرین اخبار رو میتونید همیشه در وبسایت ما دنبال کنید و برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com. ir@gmail.com. در ضمن شماره دریافت پیام و نظرات شما از طریق وایبر و واتساپ هم هست 2420-725-970-30. دو منبع امنیتی و اطلاعاتی آمریکا به خبرگزاری رویترز گفتند که قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران که تحت تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارد، به روسیه سفر کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از فرین آسمی.
قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، از سال 2007 یعنی 8 سال پیش در فهرست تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد و بخشی از این تحریم ممنوعیت سفر او به دیگر کشورهاست. به گزارش روز جمعه 16 مرداد خبرگزاری رویترز، شبکه خبری فاکس نیوز آمریکا روز پنجشنبه گزارش داده که قاسم سلیمانی روز 24 ژوئیه یعنی 3 مرداد ماه وارد مسکو شده و با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و همچنین وزیر دفاع روسیه دیدار کرده است. به گزارش فاکس نیوز، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 3 بعد مسکو را ترک کرده. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری روسیه ریا نوستی، سخنگوی کاخ کرملین، گزارش‌ها در مورد دیدار قاسم سلیمانی با ولادیمیر پوتین را رد کرده. در همین زمینه، یک منبع اطلاعاتی و امنیتی آمریکا به رویترز گفته گزارش شبکه خبری فاکس نیوز درست است، اما جزئیات ارائه شده به خصوص مذاکرات سلیمانی در روسیه مبهم و نامشخص است. در همین حال یک مقام ایرانی در گفتگو با رویترز تایید کرده که فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به روسیه سفر و با مقام‌های بلندپایه این کشور گفتگو کرده است. این مقام ایرانی که نخواسته نامش فاش شود گفته که قاسم سلیمانی در نیمه دوم ماه ژوئیه به مسکو سفر کرده و با مقام‌های روسیه در خصوص مسائل منطقه، صدور موشک‌های S-300 و دیگر تسلیحات به ایران مذاکره کرده است. سامانتا پاور، نماینده آمریکا در سازمان ملل، روز جمعه اعلام کرد آمریکا از شنیدن خبرها درباره سفر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه به روسیه، بسیار نگران است. به گزارش رویترز، خانم پاور گفته که آمریکا این خبرها را با دقت دنبال می‌کند. یک مقام بلندپایه دولت آمریکا هم گفته که به رغم توافق هسته‌ای ایران و 6 جهانی، تحریم‌ها در مورد قاسم سلیمانی همچنان پابرجا هستند. دو مقام وزارت خارجه روسیه در گفتگو با خبرگزاری رویترز اعلام کردند که نمی‌توانند حضور قاسم سلیمانی در مسکو را تایید یا رد کنند. مقام‌های وزارت دفاع روسیه هم حاضر نشدند در این باره صحبت کنند. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، هم روز جمعه اعلام کرد که آمریکا هنوز نمی‌تواند این خبر را تایید و یا رد کند.
گزارش فرین آسمی رو می‌شنیدید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا می‌تونید اخبار رو اونجا هم دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. آدرس ما در فیسبوک است www.facebook.com/radio.farda و شماره های پیامگیر رادیو فردا، اگر که مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، 1-242-02-21-12-21-12 و شماره دیگرمون در آمریکا هست 201-202-828-72-20. حالا نوبت میرسه، قبل از اینکه بشنوید چند تا از پیام‌های تلفنی رو، نوبت میرسه به گزارش دیگر از داخل ایران. بعد از اتهام وزیر دادگستری دولت حسن روحانی به اسفندیار رحیم مشایی، سومین شکایت اعضای کابینه محمود احمدی نژاد از مقامات دولت حسن روحانی در قوه قضاییه به ثبت میرسد. در این زمینه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
عبدالرضا داوری از نزدیکان سیاسی محمود احمدی نژاد نه تنها سخنان مصطفی پور محمدی درباره نقش اسفندیار رحیم مشایی در اختلاس 3000 میلیارد تومانی را تکذیب کرد، بلکه به خبرگزاری ایلنا گفت سخنان وزیر دادگستری دولت حسن روحانی مصداق افترا و نشر اکاذیب است و به گفته او آقای مشایی روز شنبه از آقای پور محمدی شکایت قضایی می‌کند. مصطفی پور محمدی رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور روز چهارشنبه در گفتگو با روزنامه ایران گفته بود اسفندیار رحیم مشایی یار نزدیک محمود احمدی نژاد در پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی نقش قابل توجهی داشته است. عبدالرضا داوری فعال سیاسی نزدیک به محمود احمدی نژاد در گفتگو با ایلنا درباره هدف رئیس جمهور سابق از طرح شکایت‌های گسترده از مقام‌های دولت حسن روحانی می‌گوید با توجه به اینکه پرونده هسته‌ای به نتیجه نسبی رسیده دلیلی ندارد که محمود احمدی نژاد و اطرافیان او در برابر به تعبیر او حجمه عظیم افتراها و اکاذیب علیه خود سکوت کنند. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی ساکن لندن:
به نظر میاد آقای داوری داره نکته ای رو میپوشونه که در واقع شاید اون دلیل اصلی این تحرکات باشه. این دلیل رو میشه در گردهمایی هفته پیش آقای احمدی نژاد و هواداران اون در دانشگاه ایرانیان جستجو کرد که در اون جلسه از حضور خبرنگاران هم جلوگیری شد. آقای احمدی نژاد اونجا برنامه‌ای رو ارائه کرد که بسیاری فکر میکنن که برنامه آقای احمدی نژاد و تیم او برای انتخابات پیش روی مجلس هست. بنابراین به نظر میاد با توجه به توضیحاتی هم که در همون روز وکیل دیگری از همین گروه داده بود، دور تازه شکایت کردنها بخشی از برنامه تبلیغاتی تیم آقای احمدی نژاد برای آماده کردن خودشون در سطح کشور برای انتخابات مجلس میتونه باشه.
مقام‌های دولت حسن روحانی در طول دو سال گذشته بارها دولت محمود احمدی نژاد را متهم به فساد و یا دادن امتیازات ویژه و فراقانونی به افراد خاص کردند. حجت الاسلام محمد اشرفی اصفهانی رئیس رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری چند پیش بر اساس سخنان یکی از مسئولان امنیتی کشور گفته بود که حمید بقائی معاون اجرایی احمدی نژاد اموالی را از کشور خارج کرده و در 10 کشور خارجی سرمایه گذاری کرده است. همین گفته موجب شد وکیل آقای بقائی از آقای اشرفی اصفهانی شکایت کند. قبل از این هم محمود احمدی نژاد از اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی به قوه قضاییه شکایت کرده بود. احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی ساکن برلین:
وکیل آقای احمدی نژاد پیش از این هم اعلام کرده بود از آقای جهانگیری معاون اول آقای روحانی به دلیل افترا و وارد کردن اتهامات به دولت قبل شکایت کرده. البته دفتر آقای جهانگیری از این شکایت استقبال کرده بود و گفته بود مستندات خودش رو درباره تخلفات و سوء مدیریت‌های دولت آقای احمدی نژاد به قوه قضاییه ارائه می‌کنه. آقای نوبخت سخنگوی دولت هم در واکنش به این شکایت گفته بودند که آقای احمدی نژاد مسئولیت همه اتفاقات دولت خودش از جمله موضوعاتی مانند بابک زنجانی رو باید به عهده بگیره و مواردی که درباره تخلفات دولت گذشته مطرح شده تنها یک مورد از هزاران مورد بوده. آقای جهانگیری پیش از این اتهامات متعددی رو درباره فساد اقتصادی به دولت آقای احمدی نژاد وارد کردن، از جمله اینکه گفته بودن به بهانه کنترل ارز 22 میلیارد دلار به دبی و استانبول فرستاده شده و یا اینکه گفته بودن محل خرج 100 میلیارد دلار پول حاصل از واگذاری کارخانه ها در دولت آقای احمدی نژاد مشخص نیست.
پس از پایان کار دولت محمود احمدی نژاد تعدادی از مقام‌های ارشد دولت او به اتهام اختلاس و پرونده‌های فساد مالی بازداشت شدند. محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد با حکم نهایی دادگاه به اتهام فساد اقتصادی در زندان به سر می‌برد و در خرداد ماه سال جاری نیز حمید بقائی معاون اجرایی آقای احمدی نژاد به اتهام اختلاس بازداشت و در انتظار محاکمه به سر می‌برد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اگه مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در میان بگذارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا، شماره ما هست 2042-02-21-12-21-12. با هم بشنویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
این انتقادایی که میکنن مردم زنگ میزنن، این آقایان اینا را میشنون یا گوش میکنن نمیدونم. اینا که ایرانی نیستن، اگر تا حالا این همه انتقاد و ناراحتی مردم که دیدن و دارن، یه تجدید نظر، یه اقدام، اینا فکرشون برای سوریه است، عراق، کشورهای عربی است، برای مردم ایران هیچ وقت دل نمیسوزنن.
روحانی اعلام کرد که دولت باید اختیاراتش کمتر کنه تا بخش خصوصی در ایران فعال بشه. آقا جون، ما الان 37 ساله دیدیم که این دولت جمهوری اسلامی چه بلایی سر اقتصاد ایران آورد. چرا اینا برای پیشرفت کشور و ملت ایران یک دولت ملی اعلام نمی کنن تا مردم در این دولت سهیم باشن و دولت از خودشون بدونن و بتونن کشورشون رو پیشرفته کنن.
وقتی میگه ایران یکی از فاسدترین کشورهاست، این فاسد بودن از کی شروع شده؟ از زمان قدیم هم فاسد بوده یا الان در حال حاضر فاسد شده؟
رادیو فردا 10 ساله که هم نشین منه و اون زمانی که ایران نیستم یا زمانی حتی که ایران هستم همیشه رادیو فردا رو گوش میدم، خیلی بهش علاقه دارم. فکر میکنم که تنها جاییه که مردم خیلی راحت بدون سانسور اجازه پیدا میکنن که حرف بزنن، در مورد مسائلی که براشون اتفاق میفته صحبت بکنن و فکر میکنم که دموکراسی بر رادیو فردا حاکمه.
بله، من میخواستم برخلاف اینایی که مرتب زنگ میزنم بگم مرسی از برنامه خوب شما، بگم که برنامه‌تون آنچنانم تأمین کننده نظر مردم ایران نیست. زمانها رو درست تقسیم نمی‌کنید. شما برای تلفن‌های مردم باید بیشتر وقت بگذارید. یک جامعه‌ای که مطلب داره برای گفتن با 30 ثانیه و 1 دقیقه کافی نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز جمعه همزمان با ادامه درگیری‌ها میان ارتش ترکیه و نیروهای حزب کارگران کردستان موسوم به پیکاکا به یک اتوبوس ایرانی هم حمله شد. حمله‌ای که منجر به کشته شدن یک ایرانی هم شده. اطلاعات بیشتر در این باره رو بشنوید در گزارش بابک غفوری آذر.
تازه ترین مورد از مجموعه حملات به وسایل نقلیه حامل مسافران ایرانی در ترکیه این بار یک کشته بر جای گذاشته است. هدف حمله تازه یک اتوبوس ایرانی و محل آن در شرق ترکیه بوده است. حمله صبح روز جمعه در مسیر جاده دو بایزید به شهر وان و در نزدیکی منطقه چالدوران در شرق ترکیه روی داده است. حسین قاسمی کنسول ایران در ارزروم ترکیه به خبرگزاری ایرنا گفته در این حمله یک نفر از ناحیه سر به شدت مجروح شد که در نهایت در بیمارستان درگذشته است. او ساعتی بعد در مصاحبه با رادیو و تلویزیون دولتی ایران تایید کرد که فرد کشته شده ایرانی و احتمالاً کمک راننده اتوبوس بوده است. خبرگزاری رسمی ترکیه آناتولی هم مرگ یک نفر ایرانی در این حمله را تایید کرده و گفته 3 نفر دیگر از اتباع ایران هم در این حمله زخمی شدند. این خبرگزاری همچنین از مرگ یک سرباز ترکیه در جریان درگیری روی داده خبر داده است. خبرگزاری فارس تعداد مجروحان ایرانی را اما 4 نفر گزارش داده است. گفته شده افراد مسلح با مسدود کردن مسیر حرکت اتوبوس به آن و دیگر وسایل نقلیه حاضر در مسیر حمله کردند. روزنامه صباح ترکیه گفته به دنبال این اتفاق سربازان ترکیه با حضور در محل حادثه با مهاجمان مسلح درگیر شدند. پیش از این حمله در روزهای گذشته 2 قطار ایرانی هم در راه ترکیه مورد حمله قرار گرفته بودند. به دنبال این حملات ایران حرکت قطارهای مسافربریش به ترکیه را به حالت تعلیق درآورد. حالا با حمله به یک اتوبوس ایرانی، کنسول ایران در ارزروم به شهروندان ایرانی توصیه کرده که از سفر غیر ضروری به ترکیه پرهیز کنند یا به گفته او از مسیر هوایی به این کشور بروند. با آنکه هنوز گروهی به شکل رسمی مسئولیت حمله روز جمعه را بر عهده نگرفته است، اما با توجه به درگیری‌های روزهای اخیر میان ارتش ترکیه و حزب کارگران کردستان پیکاکا، برخی رسانه‌های ترکیه این گروه را هم عامل حمله تازه معرفی کردند.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخصه مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و انسان.
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
شصت و هشتمین جشنواره فیلم لوکارنو از 5 اوت یعنی سه روز پیش آغاز شده. امسال یک فیلم ایرانی هم در این جشنواره حضور دارد. بیشتر بشنویم از محمد عبدی، خبرنگار سینمایی حاضر در لوکارنوی سوئیس.
جشنواره فیلم لوکارنو که به شکلی طی سالها خانه سینما ایران بود، بعد از چند سال بی‌توجهی به سینما ایران، یک فیلم ایرانی رو در بخش مسابقه داره. ما در بهشت، ساخته سینا عطاریان دنا، که اولین تجربه بلند این فیلمساز جوونه که با عنوان بین‌المللی بهشت در جشنواره عرضه شده. روز جمعه اولین نمایش عمومی این فیلم بود و جلسه مطبوعاتی هم با حضور فیلمساز و دو تهیه کننده فیلم و بازیگر اصلی اون برپا شد. ما در بهشت فیلم عجیبیه که در شرایط عجیبتری ساخته شده. فیلمی که سازندگانش میگن بدون مجوز در ایران ساخته شده و در انتهای فیلم در نوشته ای از کسانی که در فیلم همکاری کردن و در واقع نمیدونستن که این فیلم یک فیلم بلند خواهد بود عذرخواهی کردن و نام تعدادی از اونها به شکل مستعار در عنوان‌بندی فیلم آمده. فیلمساز میگه سعی داره خشونت موجود در تهران رو در یک سگانه به نمایش بگذاره که این فیلم قسمت اول این سگانه است. یک فیلم اجتماعی که نکته‌ها و اشاره‌های سیاسی هم داره، اما فیلمساز میگه که قصد ساخت فیلم سیاسی نداشته. فیلم داستان یک دختر طبقه متوسط در تهران رو روایت میکنه به نام هانیه، یک دختر 25 ساله معلم که مجبور هر روز صبح زود خودش رو به محله فقیری در شهریار در حومه تهران برسونه برای تدریس در یک دبستان دخترانه. تقاضای اون برای انتقال به مرکز تهران با کاغذبازی و مشکلات روبرو شده و این دختر حالا در حالتی از یأس و بی‌تفاوتی نظاره‌گر دنیای اطرافشه، جایی که در مدرسه هم چند دختر خردسال روبوده شده و هانیه خواه نخواه به شکلی نظاره‌گر این ماجرا هم هست. فیلمساز سعی داره دور بیسته و تنها نظاره‌گر این شخصیتش باشه، اما در این حال فیلم پر از نکته‌ها و اشاره‌ها و کنایه به مسائل اجتماعی مثل حجاب و مسئله سرودخوانی اجباری بچه‌ها در مدرسه است. از طرفی به نظر میرسه که فیلمساز نگران تماشاگر غربی هم هست و مجبور برخی توضیحاتی که برای ما ممکنه به نظر اضافی بیان رو هم در فیلم بگنجونه. حالا باید دید که نظر هیئت داوران در روز شنبه هفته آینده درباره این فیلم چه خواهد بود.
گزارش محمد عبدی رو میشنیدید از لوکارنوی سوئیس. نوبت میرسه به آخرین اخبار میادین ورزشی از حبیب روشنزاده.
تیم ملی والیبال ایران در تهران و در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی به فینال مسابقات والیبال قهرمانی آسیا راه یافت. جمعه شب والیبالیست‌های ملی پوش ایران در یک پیکار نزدیک و نفسگیر مقابل تیم ملی والیبال چین که حدود 2.5 ساعت طول کشید با پیروزی 3-2 جواز ورود به فینال مسابقات را دریافت کردند. پوریا فیاضی بازیکن ملی پوش ایران در پایان مسابقه با چین از دشوار بودن بازی پس از باخت در دو ست اول به حریف در مصاحبه تلویزیونی گفت:
خدا رو شکر خیلی سخت بود، بدون خیلی سخت بود که این تیمو جمع جور کردم بعد دو ست باخت جلوی تماشاگرامون. اون استرسمون به بازی برگشت، الحمدلله به علی میتونستیم که فینالیست بشیم.
تیم ملی والیبال ایران باید برای مقام قهرمانی آسیا امروز شنبه به مسافت ژاپن برود. ورزشگاه آزادی ساعت 18:30. در اصفهان مسابقات فوتسال یا فوتبال سالنی باشگاه‌های آسیا به سود نماینده ایران پایان یافت و تیم باشگاه تأسیسات دریایی به مقام قهرمانی رسید. در فینال مسابقات تیم تأسیسات دریایی ایران با نتیجه 5-4 تیم القادسیه کویت را شکست داد و صاحب عنوان قهرمانی باشگاه‌های آسیا شد. القادسیه کویت در مکان دوم قرار گرفت و تیم تایسون نام از کشور ویتنام سوم شد. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته دوم خود را پشت سر گذاشت و تیم‌های استقلال و سپاهان 6 امتیازی و صدر جدولی شدند. تیم استقلال ملوان انزلی را در تهران با نتیجه 2-0 شکست داد. استقلال اهواز هم در خانه با 1 گل سیاه جامگان مشهد را برد و شهرآورد تبریز به سود تراکتورسازی بود که 3-1 گسترش فولاد را پشت سر گذاشت. در اصفهان شهرآورد نصف جهان میان سپاهان و ذوب‌آهن با 1 گل به سود سپاهان پایان یافت تا این تیم هم چون استقلال 6 امتیازی و صدر جدولی باشد. تیم‌های تراکتورسازی، سایپا و استقلال اهواز 4 امتیازی و 3 تا 5 و در آخرین رده‌بندی فرنگیکاران جهان که از سوی اتحادیه جهانی کشتی انتشار یافت، حمید سوریان پر افتخارترین کشتیگیر تاریخ ورزش ایران در رده 12 قرار گرفت، ولی 3 کشتیگیر دیگر در رده‌های دوم و سوم جای دارند. در وزن 71 کیلوگرم افشین بیابانگرد دوم است و در اوزان 85 و 98 کیلو حبیب الله اخلاقی و قاسم رضایی نفرات سوم به شمار می آیند. اما در وزن 59 کیلوگرم در این رده بندی حمید سوریان دارنده 7 مدال طلای جهانی و المپیک تا رده 12 سقوط کرده است.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران هست و این یعنی وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. در این بخش مجله هفتگی جامعه رو خواهید شنید، اما پیش از اون بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از مینا بهارمست.
با سلام دوباره، حمله انتحاری به دانشکده پلیس در کابل دست کم 20 کشته به جای گذاشت. به گفته مقام‌های افغان، فرد مهاجم با پوشیدن اونیفرم پلیس خود را در صف کارآموزان در جلوی دروازه دانشکده منفجر کرد. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته. روز پنجشنبه هم 24 غیر نظامی در انفجار بمبی در مرکز کابل کشته و 240 نفر زخمی شده بودند. محاکمه کارلوس منم رئیس جمهوری سابق آرژانتین و 12 تن دیگر در ارتباط با پرونده انفجار در مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین روز جمعه آغاز شد. کارلوس منم که از سال 1989 تا 99 میلادی رئیس جمهوری آرژانتین بود و اکنون نماینده سنا و 85 ساله است در جلسه اول دادگاه حاضر نبود. وکیل او علت آن را مشکلات جسمانی ذکر کرده. در انفجار مرکز یهودیان یا آمیا در سال 1994 85 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه کارلوس منم متهم است که به قاضی خوان خوزه کالیانو که او هم از متهمان است دستور داد از تحقیقات در مورد فرضیه بازپرسان درباره احتمال دست داشتن حافظ اسد رئیس جمهوری سابق سوریه در انفجار آمیا خودداری کند. بازپرسان این احتمال را مطرح کردند که ممکن است حافظ اسد به تلافی خودداری کارلوس منم از فروش تسلیحات ساخت آرژانتین به سوریه دستور بمبگذاری در مرکز یهودیان را داده باشد. آمریکا بیوه ابو سیاف یکی از سرکردگان گروه دولت اسلامی یا داعش را به مقام‌های اقلیم کردستان عراق تحویل داد. وزارت دفاع آمریکا نام این فرد را نسرین اسعد ابراهیم معروف به ام سیاف اعلام کرده. ابو سیاف که به گفته مقام‌های آمریکایی مسئول امور مالی داعش بوده در ماه مه گذشته در عملیات نیروهای ویژه آمریکایی در سوریه کشته و همسرش دستگیر شد. به گفته مقام‌های پنتاگون ام سیاف اکنون در شهر اربیل در اختیار وزارت کشور اقلیم کردستان عراق است و گنجینه از اطلاعات درباره داعش ارائه کرده. بر اساس این گزارش در حمله نیروهای آمریکایی به منزل ابو سیاف یک زن جوان ایزدی که به بردگی آنها در آمده بود آزاد شده و شماری از آثار گرانبهای باستانی عراق در منزل این زوج عضو داعش به دست آمد. خبرگزاری ایرنا به نقل از حسین قاسمی کنسول ایران در ارزروم ترکیه گزارش داده است که در حمله و تیراندازی افراد ناشناس به یک اتوبوس مسافربری ایرانی در خاک ترکیه یک تن از مسافران کشته شده. کنسول ایران افزوده که هویت و تابعیت این فرد هنوز روشن نیست. به گفته این حمله روز جمعه در جاده دوقو بایزید به شهر وان رخ داده. علیرضا بیکتری سفیر ایران در ترکیه ساعتی پیشتر به خبرگزاری فارس گفته بود که فرد کشته شده یک ایرانی است. خبرگزار آناتولی ترکیه از زخمی شدن 4 مسافر خبر داده بود. استانداری کردستان حمله افراد شاخه نظامی حزب حیات آزاد پژاک را به باسکای در مریوان تایید کرده، اما میگوید در این حمله فقط چند شلیک کور به سمت نگهبانی پاسگاه شده و تلفاتی نداشته است. علیرضا آشناگر معاون سیاسی امنیتی استانداری کردستان به خبرگزاری ایرنا گفته است که این حمله پنجشنبه شب رخ داده و فقط خسارت بسیار جزئی به پاسگاه رسیده. از سوی دیگر گروه پژاک گفته است در این حمله 20 نفر از ماموران ایرانی کشته شدند و افزوده است که به تلافی حمله سپاه پاسداران به افراد این گروه و نقض محرز آتش بس به این حمله دست داده است. شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا روز جمعه به تشکیل کمیته رأی داد که وظیفه رسیدگی به موضوع استفاده از گاز کلور در حملات در سوریه را بر عهده خواهد داشت. کشورهای غربی دولت سوریه را مسئولین حملات می‌دانند. پیشنویس این قطعنامه ماها در دست بررسی و بحث اعضای دائم شورای امنیت بود و اکنون با تصویب آن تیم از کارشناسان باید مشخص کند که چه کسانی یا گروهی مسئولیت این حملات شیمیایی بودند. و دولت ترکیه دارای علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن همچنین چند تن از رهبران حوثی ها را مسدود کرد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، دارایی و اموال این عده به موجب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مسدود شده است.
آخرین اخبار رو از مینا بهارمست میشنیدید. نوبت میرسه به مجله هفتگی جامعه از بنیامین صدر. با هم گوش میکنیم.
جامعه. چند روز پیش بود که خبری درباره مجازات یک سارق بانک در زندان مشهد در برخی روزنامه‌ها و وبسایت‌های ایران منتشر شد. اون هم مجازات سختگیرانه قطع یک دست و پا. این اولین بار نبود که چنین حکمی در ایران اجرا می‌شد. قبلا هم حکم‌های مشابهی حتی به طور علنی و با حضور مردم اجرا شده بود. خیلی از ما اجرای حکم‌های سختگیرانه و مجازات رو از نزدیک دیدیم. حکم‌هایی همچون شلاق زدن یا در شهر گردوندن متهمین و محکومان. سلام، بنیامین صدر هستم. در این برنامه به موضوع تناسب جرم و مجازات نگاهی می‌کنیم. اینکه آیا مجازات محکومان با جرمی که مرتکب میشن همسانه؟ پس با من و این برنامه همراه باشید. شاید شما هم با داستان بینوایان، شاهکار ویکتور هوگو، نویسنده فرانسوی آشنا باشید. قصه‌ای که در اون ژان والژان قهرمان داستان به خاطر دزدیدن یک قرص نان به سالها زندان محکوم میشه.
گرسنه بود، یک قرص نان دزدیدم و به خاطر همین منو 19 سال زندانی کردم. این جواز عبور منه. اینجا نوشته شده ژان والژان محکوم سابقه دار 19 سال زندانی بوده. 5 سال به جرم سرقت، 14 سالم به خاطر اینکه 4 بار قصد فرار کرده. به خاطر این کاغذ تمام درها به روی من بسته است.
گوشه‌هایی از بینوایان رو شنیدید. شاید این مثال خوبی بود برای پرداختن به موضوع این برنامه. در ایران و پس از انقلاب سال 1357 مطابق قانون مجازات اسلامی بر اساس ماده 198 این قانون مجازات هایی مثل سنگسار، قطع اندام های بدن و شلاق برای برخی محکومان از جمله کسایی که متهم به سرقت هستند در نظر گرفته شده و چنانچه قاضی تشخیص بده به اجرا در میاد. مجازاتی که از نگاه عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، غیر انسانیه.
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی، که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده یک کنوانسیون شکنده تلقی میشه اجرا میکنند و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر دست بریدن.
اما مدافعان اجرای چنین مجازات‌هایی بر این باورن که اجرای چنین حکم‌ها و مجازات‌هایی میتونه خاصیت بازدارنده و پیشگیرانه داشته باشه و از ارتکاب دوباره جرم جلوگیری بکنه. موضوعی که بهاره دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل، به اون اعتقادی نداره و اون رو رد میکنه.
این بازدارنده نیست، به علاوه اینکه به نوعی ترویج خشونت هست و شکنجه و بدرفتاری مضاعفی نسبت به خصوصا خانواده و اون شخص محکوم هم هست.
بر اساس گزارش‌های پلیس ایران، ارتکاب جرم بیشتر متأثر از افزایش گرفتاری‌های اجتماعی و اقتصادیه و تا زمانی که مشکلات اقتصادی هست، نمیشه توقعی در ارتباط با کاهش اعمال مجرمانه به ویژه جرم‌هایی مثل سرقت داشت. اما پرسشی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا در ایران و مشخصاً در قانون‌هایی که اجرا میشه تناسبی بین جرم و مجازات وجود داره؟ حسین رئیسی، حقوقدان که مهمان این هفته ماست، معتقده که اینگونه نیست.
نه، هیچ تناسبی بین جرم و مجازات در قانون مجازات اسلامی به طور مشخص در مواردی که به عنوان حدود و قصاص و همچنین دیات و بسیاری از موارد تعزیرات به عنوان مقررات جزای اسلامی شناخته میشه رعایت نمیشه. دلیل این موضوع هم برمیگرده به ساختار حقوق کیفری که مقررات اسلامی ارائه میشه و برداشت های افراطی سیاسی از مقررات اسلامی هست که قائل به این هست که تمامی مقررات اسلامی دیناً از بعضی از فقها ترجمه شده بدون اینکه عملیات قانون گذاری به معنی تشخیص رابطه بین قانون و نیاز جامعه در اون لحاظ بشه به منصه ظهور رسیده در قالب قانون و مقررات قانون جمهوری اسلامی و نهایتاً به رسوی دادگاه‌ها در حال حاضر اجرا میشه و به رسوی قوه قضاییه و مدیریت فعلی قوه قضاییه هم به شدت اون تأکید میشه برای اجرا. از این رو هیچ گونه تناسبی بین قوانین و مقررات موجود و اون چیزی که داره اتفاق میفته وجود نداره، به خصوص که متفکرین جدید هم معتقد هستند که مقررات حقوقی اسلامی به هیچ وجه قابلیت اجرا در حال حاضر نداره و در زمان خودش پسندیده و عادلانه بود.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا، خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
درباره ماهیت و چگونگی پیدایش جرم باید به سطح نیازهای عموم مردم توجه بیشتری بشه. واضحه که هرچه جامعه به سمت بهبود وضعیت معیشت پیش بره، اون جامعه در مهار خشونت و ارتکاب جرم هم روند موفق‌تری داره. در واقع مهمترین موضوع احساس امنیت اقتصادی و اجتماعیه که اعتماد و اطمینان بین شهروندا ایجاد میکنه. طبیعی هست که نظام کیفری هر کشور و مملکتی هم برای ایجاد احساس امنیت و اعتماد و جلوگیری از بازتولید جرم دارای اهمیت ویژه‌ایه. حسین رئیسی حقوقدان به ما میگه که دو نظام کیفری در دنیا وجود داره که نتیجه اجرای این دو نظام با هم بسیار تفاوت داره.
دو نوع ساختار وجود داره، یک نوع ساختار حقوق کیفری سرکوب مدار و دیگری نظام حقوق کیفری عدالت مدار. در نظام های حقوقی کیفری سرکوب مدار هدف در حقیقت منکوب کردن، نابود کردن و وادار کردن افراد از طریق اعمال زور به عدم ارتکاب بعضی از اعمالی که حکومت اونها را ممنوع اعلام کرده. این شیوه نظام عدالت کیفری به هیچ عنوان عدالت را تأمین نمی کنه و علمای حقوق کیفری اون را تایید نمی کنه. نظام حقوق کیفری ایران یک نوع نظام حقوق کیفری سرکوب مدار هست، چون بیشترین میزان آمار اعدام را داره، بیشترین آمار اجرای مثلا قتل دست پا درش وجود داره و زندان‌های طویل مدت درش وجود داره، اجرای شلاق درش وجود داره که همه اینها مغایر با کرامت ذاتی بشر هست. از طرف دیگه می‌بینیم که آمار جرائم مجازات ها در ایران رو به افزایش هست و به خصوص در زمانی که آقای لاریجانی تصدی قوه قضایی ایران رو بر عهده گرفته اصرار بر اجرای این مسائل بیشتر داشته و به طور مشخص هم جمعیت زندان‌های ایران حدود دو برابر شده از زمان تصدیشون، علی‌رغم اینکه سرکوب هم شدت گرفته و آمار اعدام‌ها و اجرای علنی حتی قتل دست پا هم افزایش پیدا کرده.
اینجا سوالی که مطرح میشه اینه که نظام کیفری عدالت مدار بر چه چیزی استواره؟ حسین رئیسی معتقده که در این ساختار قانون و مجریانش به دنبال منکوب کردن مجرم نیستن.
بعد از انقلاب فرانسه دیگه موضوع کرامت انسانی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته. نظام حقوق کیفری عدالت مدار، در این نظام باز اجتماعی شدن مجرم نگاه میشه. مجرم به عنوان یک کسی نگاه نمیشه که باید بریده بشه از اجتماع، باید منکوب بشه، نگاه نمیشه بهش، بلکه به مجرم به شیوه نگاه میشه که در یک فرایند عمومی که در زندگی افراد اتفاقی ممکنه رخ بده که به دلیل کارسی ها به سخت به ارتکاب جرم بزنن، همه جوانب نزدیک و دور واقعه مجرمانه، عملیات مجرمانه مورد مطالعه قرار میگیره و جامعه برای باز اجتماعی شدن و برای ایجاد امنیت قضایی پایدار تلاش میکنه تا این افراد را در یک فرایند دقیق علمی در زندان ها نگه داره، مورد آموزش های دقیق قرار بده و تلاش کنه تا اون افراد به شرایط بهتر و زندگی بهتر برگردن. چون جرم یک فرایند آنی در حالی که در نظام کیفری سرکوب مدار جرم را یک فرایند آنی و لحظه‌ای در نظر میگیرن.
ویکتور هوگو در کتاب بینوایان خودش می نویسه که وقتی تیره بختان و سیاه کاران به هم می رسن یک کلمه می شن و این کلمه همون بی‌نوایانه. من بنیامین صدر از همراهی شما مثل همیشه ممنون و سپاسگزارم. شما میتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو با ایمیل society@radiofarda.com با من در میون بگذارید. هفته خوبی رو برای شما آرزو میکنم. خدا نگهدار.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.